آر بامداد با عرض سلام به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. وزیر ارتباطات ایران از دسترسی نهادهای امنیتی به داده‌های کاربران ایرانی در پیام‌رسان‌های داخلی خبر داد. عیسی زارع‌پور روز دوشنبه به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت دسترسی به داده‌های کاربران با مجوز مقام‌های قضایی انجام خواهد شد.
نهادهای امنیتی هم صرفاً با داشتن حکم قاضی از قضات ویژه‌ای که منصوب مستقیم رئیس قوه قضاییه هستند و در مورد خاص حتی با اذن رئیس قوه قضاییه طبق اصل 25 قانون اساسی میتونن دسترسی پیدا کنن، کما اینکه در بقیه ارتباطات هست. و اگر نه عرض کردم حتی نهادهای نظارتی هم اجازه ندارن به داده های مردم دسترسی داشته باشن.
جمهوری اسلامی در سالهای اخیر با تخصیص بودجه‌های میلیاردی تلاش کرده کاربران ایرانی را به استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی ترغیب کند. این در حالی است که بر پایه آخرین نظرسنجی به عمل آمده در ایران در سال گذشته کمتر از 2% مردم کشور از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده می‌کنند. شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال از برنامه‌ریزی سازمان اطلاعات سپاه برای ممنوع الخروجی شماری از مدیران دولت حسن روحانی خبر داد. بر پایه اسناد مربوط به این طرح که گروه عدالت علی آن را افشا کرده، 37 مدیر میانی دولت پیشین از جمله 22 تن از مدیران حوزه نفت و گاز در میان افراد ممنوع الخروج هستند. سازمان اطلاعات سپاه دلیل این اقدام را جلوگیری از انتقال اطلاعات سری مربوط به روش‌های دور زدن تحریم‌ها به خارج از کشور عنوان کرده است. فهرست افراد ممنوع الخروج شهریور سال جاری از سوی سازمان اطلاعات سپاه به دادستان تهران ارسال شد. مقام های جمهوری اسلامی هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادند. سپاه پاسداران مدعی شد اعضای شبکه‌ای که قصد خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای فردو را داشتند بازداشت کرده است. سازمان اطلاعات سپاه در ادامه از همدستی یک افسر جاسوسی اسرائیل با یکی از کارمندان فردو برای انجام خرابکاری پیش از تعطیلات نوروز خبر داده است. این نهاد امنیتی میگوید افسر جاسوسی اسرائیل در پوشش یک شرکت هنگ کنگی به کارمند تأسیسات فردو نزدیک شده بود. در بیانیه ی سازمان اطلاعات سپاه آمده است که سپاه هسته‌ای و سازمان اطلاعات سپاه در عملیات شناسایی و بازداشت متهمان با یکدیگر همکاری داشتند. ادعای بازداشت متهمان به خرابکاری در فردو در حالی است که پیشتر افرادی بیگناه به اتهاماتی از جمله قتل دانشمندان هسته‌ای بازداشت و شکنجه شدند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نیز دوشنبه اعلام کرد دو گروه تروریستی وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی خارجی را متلاشی کرده است. خبرگزاری‌های داخلی ایران به نقل از وزارت اطلاعات گزارش دادند 6 فرد مسلح در این رابطه بازداشت و تیم پشتیبان آنها نیز متلاشی شده است. بنابراین گزارش، بازداشت شدگان پس از ورود به کشور قصد داشتند چند شهروند خارجی شاغل در پروژه‌های زیربنایی استان سیستان و بلوچستان را ترور کنند. در این گزارش به ملیت اتباع خارجی شاغل و مرز ورودی افراد مسلح به ایران اشاره نشده است. شورای عالی قضایی اقلیم کردستان عراق درخواست کرد پرونده حمله موشکی ایران به اربیل به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع شود. این شورا روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای از پارلمان عراق و نهادهای بین المللی خواست اقدامات قاطعانه جهت توقف حملات موشکی ایران انجام دهند. شورای عالی قضایی اقلیم کردستان همچنین خواستار احترام به حق حاکمیت عراق و اجتناب از تبدیل این کشور به میدان جنگ کشورهای دیگر شد. ایران یک شنبه با 12 فروند موشک بالیستیک اربیل پایتخت اقلیم کردستان عراق را هدف قرار داد و مدعی شد که مرکز راهبردی عملیات خصمانه وابسته به اسرائیل را هدف قرار داده است. مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان در بازدید از این منطقه در همراهی نخست وزیر عراق حمله موشکی ایران را تروریستی خواند و گفت این حمله مناطق غیر نظامی و مسکونی را هدف قرار گرفته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه بار دیگر با نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل تلفنی گفتگو کرد. به گفته یک کرملین این تماس به درخواست نخست وزیر اسرائیل انجام شده است. نفتالی بنت هم در تماس‌های متعدد با رؤسای جمهوری اوکراین و روسیه تلاش کرده به حل درگیری میان دو کشور کمک کند. دولت اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد برای کمک به آوارگان اوکراینی یک بیمارستان صحرایی در اوکراین بنا می‌کند. وزیر خارجه اوکراین روز دوشنبه در تماس با حسین امیر عبداللهیان از همتای ایرانی خود در سفرش به روسیه پیامش را به مسکو منتقل کند.